رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا و برنامه شامگاهی صبحگاهی این ساعت خوش آمدین. در خدمت هستیم در این برنامه دوم با تقدیم مشروع خبرهای افغانستان جهان و گزارش های مهمی از اقصی نقاط دنیا. جمهوری خواهان آمریکا بر طبق پیش بینی تحلیلگران کنترل کنگرس را به دست خواهند گرفت. غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان افغان در ترکیه، مذاکرات 4 کشور عربی برای تشکیل نیروی مشترک نظامی عناوین چند خبر هست. و در بخش گزارش ها تاکید رئیس جمهور افغانستان بر مساعی مشترک و جدی منطقوی در مبارزه با تهدید جدی که در منطقه هست. تأیید حکم اعدام رهبر اسلامگرای بنگلادش توسط سر محکمه این کشور و نقش مسلمانان آمریکا در پالیسی داخلی و خارجی حکومت در نتیجه مشارکتشان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا. این عناوین گزارش هست. در کنار آن یک رویداد ورزشی و پیشگوی وضع هوای افغانستان برای امروز نیز تهیه شده است. با ما باشید با مشروع خبرها نخست. آمریکاییان امروز در انتخابات شرکت می کنند که طبق پیش بینی تحلیلگران جمهوری خواهان برای نخستین بار در یک دهه گذشته کنترل کنگرس را به دست خواهند گرفت. در صورت عملی شدن این امر مناقشه سیاسی تازه‌ای را با براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده طی 2 سال باقی مانده رئیس جمهوریش پدید خواهد آورد. جمهوری خواهان به طور عموم به حیث حزب سیاسی محافظه‌کار در آمریکا شناخته می شوند که بر مجلس نمایندگان دارای 435 کرسی کنترل دارند. این حزب شاید کرسی‌های بیشتری را به 233 کرسی که اکنون در دست دارد اضافه کند. جمهوری خواهان ممکن کنترل مجلس سنا 100 عضوی را و دست گیرد که دموکرات‌های لیبرال تر اکنون با کنترل بر 55 کرسی سنا اکثریت را در دست دارند. در این انتخابات کسب همه کرسی‌های مجلس نمایندگان و 1/3 کرسی‌های سنا مهم است. انفجار در یک مراسم مذهبی در نایجیریا باعث کشته شدن کم از کم 32 غیر نظامی شد. یک مقام شفاخانه و یک شاهد عینی دیروز گفتند که این حادثه در مراسم حزب میانه‌رو اخوان المسلمین در شمال شرق نایجیریا رخ داد. آن مقام گفت که 119 تن از اثر آن حمله زخمی شده است. در جریان چند ماه گذشته این اولین حمله اعضای مظنون گروه تندرو بوکو حرام در ایالت یوبی است. بوکو حرام در چندین هفته پسین چندین شهر را تسخیر کرده خلافت اسلامی را در سرحد شمال شرقی نایجیری اعلام کرده است. تندروان گروه دولت اسلامی در عراق دیروز 36 تن اعم از مردان، زنان و کودکان قبایلی سنی را در محضر آن با شلیک اسلحه کشتند. یک متنفذ قبیله البو نمر و یک مقام عراقی با بیان این مطلب گفتند که با وقوع آن حادثه شمار کشته شدگان توسط تندروان در روزهای اخیر به بیش از 200 تن رسیده است. آن رهبر قومی گفت که 120 خانواده هنوز هم در آنجا گیر ماندند. بعضی از سنی‌ها در ولایت انبار از تندروان هنگامی حمایت کردند که آن شهر فلوجه و بخش‌هایی از رمادی را در جریان سال گذشته تصرف کردند. تندروان مرتبط و القاعده روز دوشنبه بر ضد شورشیان تحت حمایت غرب در شمال سوریه تهاجمشان را تشدید بخشیدند. تندروان سرحد مهم با ترکیه را مسدود کردند و ضعف گروه‌های عمده مخالفین را آشکار ساختند. مخالفین ایالات متحده امیدوار است آنان را به حیث نیروی جنگی علیه تندروان اسلامی تقویت کند. جبهه النصر در تهاجم شدید اخیر خود سنگرهایی را در ولایت ادلب به تصرف درآورده است. دو جناح اصلی شورشان با وجود دریافت سلاح و آموزش از سوی ایالات متحده ثابت ساختند که در سرکوب تهاجم تندروان جبهه النصر ناتوان هستند.
رادیو آشنا از شام تا بام با شما همگام.
ادامه خبرها. دست کم 24 پناهجوی افغان در اثر غرق شدن یک کشتی حاملشان در شمال تنگه بسفار بحیره سیاه در سواحل ترکیه جانهایشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر خبر از قدیر مشرف.
به نقل از خبرگزاری رویترز 42 پناهجوی افغان به شمول 12 زن و 7 کودک در جمع 55 مسافر این قایق بودند. گمان زده می شود که این قایق از بلغاریا به سمت رومانیا در حرکت بود، اما تا هنوز نقطه آغاز حرکت آن مشخص نشده است. نیروهای گارد ساحلی ترکیه گفتند که تاکنون 7 نفر نجات یافته و تلاش برای نجات سایر بازماندگان این سانحه به شدت جریان دارد و این تنگه پر رفت و آمد آبی به خاطر عملیات نجات برای ترافیک مسدود شده است. 7 کشتی نیروهای ساحلی ترکیه به کمک هلیکوپترها عملیات نجات را در بحیره سیاه، محلی که کشتی دچار سانحه شده بود، به پیش می‌برند. سازمان بین‌المللی مهاجرت هفته گذشته گفت که از آغاز سال روان تا کنون حدود 3200 مهاجر غیرقانونی که از مسیر بحیره مدیترانه عبور می‌کردند جان خود را از دست دادند. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که حدود 150,000 مهاجر غیرقانونی عمدتاً از کشورهای ناآرام آفریقایی و شرقی میانه در 10 ماه گذشته به گونه مسئول به اروپا رسیدند. ده‌ها هزار پناهجو از آفریقا و شرق میانه همساله اغلباً سوار بر قایق‌های غیر مسئول رهسپار کشورهای اروپایی می‌شوند و هزاران تن آنان در این مسیر غرق می‌شوند.
یک دکتر در سیرالئون به خاطر مصاب بودن به ویروس ایبولا جان باخت. او پنجمین دکتر است که در آن کشور غرب آفریقا از اثر این بیماری جان می‌دهد. مرگ دکتر گاتفری جورج نشانه ناکامی تلاش‌ها برای مسئول نگه داشتن کارمندان مراقبت صحی که شدیداً مورد نیاز است در کشوری است که از اثر ویروس مرگبار ایبولا آسیب دیده است. سیستم مراقبت صحی سیرالئون پیش از شیوع ایبولا از قبل به خاطر جنگ گذشته و نبود منابع شکننده بود. آن کشور در سال 2010 برای هر 100,000 نفر 2 دکتر داشت که این در مقایسه با ایالات متحده که حدود 240 دکتر برای این افراد دارد بسیار ناچیز می باشد. مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عرب و کویت در مورد ایجاد یک میثاق نظامی در برابر تندروان اسلامگرا در سراسر شرق میانه مذاکره می کنند. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گزارش می دهد که احتمال دارد این کشورها در رابطه به این میثاق به توافق برسند. محمد هاشم حبیب زاده با جزئیات بیشتر خبر.
ائتلاف این کشورهای عرب به حیث نمایش قدرت در ایجاد توازن در مقابل رقیب سنتی آنان یعنی ایران می باشد. مقامات اردوی مصر گفتند که لیبیا و یمن به حیث کشورهای بالقوه در عملی کردن پالیسی های این ائتلاف دیده می شود. تندروان اسلامی در لیبیا کنترل چندین شهر را در دست گرفتند و در یمن شورشیان شیعه مظنون وابسته به ایران کنترل مرکز آن کشور را در دست دارند. این مباحثات بیانگر عزم جدید در میان کشورهای نیرومند سنی است که حکوماتشان 3 سال بعد از نابسامانی قیام عرب در منطقه به طور فزاینده شاهد ظهور تندروان اسلامی و جنبش‌های سیاسی اسلامی به حیث یک تهدید می باشد. تصمیم متحدین امریکا به تشکیل یک نیروی مشترک آرزوی را ترسیم می کند که فراتر از ائتلاف بین المللی باشد که ایالات متحده آن را از قبل علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه ایجاد کرده است.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه خبرها. ساختمان جدید مرکز تجارت جهانی تقریباً 13 سال پس از حملات دهشت‌افکنی 11 سپتامبر در شهر نیویورک دیروز به بهره برداری سپرده شد. این آسمان خراش 541 متری که به هزینه 3.9 میلیارد دلار اعمار شده، یک بار دیگر بر ساختمان‌های بلند منطقه منهتن نیویورک به حیث مرتفع ترین ساختمان در شمال امریکا چیره خواهد ماند. این ساختمان در جوار همان محلی ساخته شده است که زمانی برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی در آنجا پا بر جا بود. مرکز جدید تجارت جهانی محل اداره خدمات عامه حکومت امریکا و شرکت چاینا سنتر بوده و شرکت‌های بزرگ دیگر نیز به زودی در این عمارت جابجا خواهد شد. صدر اعظم آلمان میگوید که کشورش میخواهد تا بریتانیا یک عضو فعال و متحد اتحادیه اروپایی باقی بماند، اما موضوع آزادی کار در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی قابل مذاکره با بریتانیا نیست. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا که با قدرتمند شدن حزب مخالف عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپایی با فشار سیاسی روبرو است، میخواهد تا میزان مهاجرت از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به بریتانیا محدود شود. پیش از این یک مجله آلمانی به قول از مقامات آن کشور گزارش داد که اگر بریتانیا بر محدود ساختن آزادی کار و تغییر در قوانین مهاجرت اتحادیه اروپایی تأکید کند، آلمان ممکن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی را بپذیرد. و خبر آخر اینکه رئیس جمهور سومالیا سازمان ملل متحد خواست تا در امور داخلی آن کشور مداخله نکند. حسن شیخ محمد روز دوشنبه پس از آن یک بیانیه صادر کرد که نیکولاس کی نماینده ملل متحد برای سومالیا گفت که قانونگذاران سومالیا به هدف رایدهی عدم اعتماد به صدر اعظم کشور رشوه دریافت میکنند. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وال گزارش ها را میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تایی اعلامیه ضمن محکوم کردن حمله انتحاری روز گذشته در مرز میان هند و پاکستان که 60 نفر در نتیجه آن هلاک شد گفت که منطقه با تهدید جدی مواجه بوده و از بین بردن این تهدید به مسائل مشترک و جدی منطقوی نیاز دارد. در همین حال یک تحلیلگر پاکستانی میگوید که مردم پاکستان از حکومت خواستار ایجاد یک استراتژی جدید ضد دهشت افکنی است. در این باره صفحه حساس گزارشی تهیه کرده است.
تحلیلگران هر دو کشور افغانستان و پاکستان به خاطر مبارزه با دهشت افکنی در منطقه روی همکاری، تفاهم و عملکرد مشترک کشورهای منطقه به شمول افغانستان، پاکستان، ایران و چین تاکید دارند. عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقوی افغانستان میگوید که افغانستان این را درک کرده است که بدون همکاری و عملکرد مشترک کشورهای منطقه امنیت در منطقه تامین نخواهد شد. از این رو سیاست خارجی افغانستان بر اساس صلح و امنیت منطقوی استوار است. اما آقای لیوال تاکید کرد که کشورهای همسایه تنها به صلح ملی معتقدند نه منطقه.
هنوز به این وسعت فکری نرسیدن و هنوز هم صرف در بحث امنیت ملی پیچیدن و به خاطر تأمین و حفظ ملی خود حتی حاضر هستند در امور همسایه های خود مداخله بکنند و گویا امنیت داخلی خود را در بدامنی و بی‌ثباتی همسایه ها جستجو میکنند.
آقای لیوال گفت تا زمانی که پاکستان و کشورهای همسایه منافع خود را در ناامنی کشورهای همسایه جستجو کنند، امنیت در منطقه تامین نخواهد شد. غفور لیوال افزود که نخستین کاری که افغانستان میتواند در تامین امنیت در منطقه انجام دهد با پایستادن خودش است تا توان دفاع از حوادث ناگوار را داشته باشد. آقای لیوال به پاکستان اشاره کرده گفت که اگر پاکستان مراکز دهشت افغانی را از بین ببرد میتواند امنیت را در کشور خود و هم در منطقه تامین کند. در این حال خادم حسین تحلیلگر پاکستانی و استاد در یکی از پوهنتون‌های پاکستان میگوید که خطر دهشت افغانی نه تنها در افغانستان و ایران بلکه در بخش‌های شمال، جنوب و غرب پاکستان نیز گسترش یافته است. آقای حسین میگوید که اکنون مردم پاکستان میخواهند که رهبران منطقه با هم روی استراتژی کار کنند که بتوانند بر ضد دهشت افغانی عمل نمایند و رهبران پاکستان در سیاست خارجی تغییری را به وجود بیاورند که به زیان پاکستان نباشد.
دی اغا خارجه پالیسای، دی اغا دفاعی پالیسای و دی اغا سیکوریتی پالیسای.
او میگوید حکومت و پارلمان پاکستان سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی را طور بررسی کنند که نواقص و خالیگاه هایی را که وجود دارد باید آن را پر کنند و به آن رسیدگی کنند. حکومت جدید و حکومت پیشین افغانستان بر رهبری حامد کرزی همواره بر مبارزه علیه دهشت افغانی و دهشت افغانان تاکید داشته است. رئیس جمهور پیشین افغانستان در گذشته در نامه‌ای به رهبران پاکستان شرایط کابل را برای مبارزه مشترک بر ضد دهشت افغانی مشخص نموده بود. آقای کرزی گفته بود پناهگاه‌های دهشت افغانان و مراکز حمایوی آنان باید در منطقه از بین برده شود. مقامات افغان بارها پاکستان را متهم نموده اند که به طالبان افغان پناهگاه و حمایت‌های اطلاعاتی و نظامی فراهم می‌کنند، اما پاکستان این ادعاها را همواره رد نموده است.
رادیو آشنا، بانک گزارش ها و خبرهای جهان.
سران محکمه بنگلادش حکم اعدام یک سیاستمدار ارشد اسلامگرایان کشور را تایید کرد. این سیاستمدار به جرم ارتکاب جنایت در جریان جنگ استقلال بنگلادش در سال 1971 به اعدام محکوم شده است. انجن پسریچا از دهلی جدید گزارش می‌دهد که این سومین صدور حکم محکمه در رابطه با جنایت جنگی در هفته گذشته است که برخی آن را یک اقدام دیر و دگران یا یک انتقام‌گیری سیاسی می‌خوانند. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
گروه سربازان زمان جنگ استقلال بنگلادش در خارج از ساختمان استر محکمه آن کشور پس از آن شور و هلهله سر دادند که استر محکمه بنگلادش حکم اعدام محمد قمرالزمان را تایید کرد. محکمه ویژه جنایات جنگی 1.5 سال پیش محمد قمرالزمان 62 ساله را به جرم کشتار ده‌ها غیر نظامی در جریان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان مجرم شناخت. قمرالزمان که دستیار منشی عمومی حزب جماعت اسلامی بنگلادش است، در زمان جنگ استقلال آن کشور در سال 1971 عضو یک گروه شبه نظامی طرفدار پاکستان بود. تایید حکم اعدام قمرالزمان یک روز پس از آن صورت گرفت که میر قاسم علی، یک رهبر ارشد دیگر حزب جماعت اسلامی، در ارتکاب قتل، آدمربایی و شکنجه مجرم شناخته شد. میر قاسم علی یک سرمایه‌دار مطرح بنگلادش بوده و گمان می‌رود که منبع اصلی مالی حزب جماعت اسلامی باشد. سومین حکم محکمه ویژه جنایات جنگی طی هفته گذشته در مورد مطرح‌ترین متهم صادر شد. رحمان نظامی، رئیس جماعت اسلامی. او چهارشنبه گذشته به جرم ارتکاب قتل عام، شکنجه و تجاوز جنسی به اعدام محکوم گردید. ده ها هزار تن در جریان جنگ استقلال بنگلادش توسط شبه نظامیان اسلامگرای طرفدار پاکستان کشته شدند. سارنوالان می گویند که صدور احکام اخیر توسط محکمه سبب ختم فرهنگ معافیت از مجازات خواهد شد. تا حال محکمه ویژه جنایت جنگی که در سال 2010 توسط شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش ایجاد گردید در مورد 12 تن حکم صادر نموده است. همه مجرمین سیاستمداران مخالف حکومت بوده و شمار زیاد آنان عضو جماعت اسلامی می باشند. این کار سبب شده تا منتقدین صدر اعظم بنگلادش را به سرکوب نمودن مخالفین سیاسیش متهم کنند. عطاءالرحمن از دانشگاه داکا می گوید که هرچند مردم در کل از به محاکمه کشانیدن متهمین به خاطر نقششان در جنگ 1971 حمایت می کنند، اما شک و تردید در مورد تعدد صدور حکم اشد مجازات نیز وجود دارد.
People in general, I would say that they are satisfied with the trial.
باید بگویم که مردم در کل از محاکمه متهمین راضی اند، اما آنان از حکم محکمه راضی نیستند، چون بسیاری از متهمین به اعدام محکوم شدند. صدور حکم اعدام در همه موارد نشان می‌دهد که عدالت صورت نگرفته، پس این همه مهندسی شده به نظر می‌خورد.
صدور حکم اشد مجازات واکنش‌های خشونت‌آمیز را در سال گذشته در پی داشت که در آن بیش از 200 تن در اعتراضات خیابانی کشته شدند. اما اکنون طوری به نظر می رسد که خشونت فروکش کرده است. روز یک شنبه یک اعتصاب سرتاسری اعلان گردید، اما وقوع خشونت گزارش داده نشده است. محاکمه متهمین یک شکست به جماعت اسلامی، بزرگترین حزب اسلامگرای بنگلادش تلقی می گردد. از جانب دیگر تحلیلگران هشدار می دهند که هرچند رهبران کلیدی جماعت اسلامی در زندان به سر می برند و یا مجرم اعلان گردیدند، اما حزب مذکور هنوز هم ریشه های قوی مردمی در آن کشور دارد. آمنه محسن از دانشگاه داکا می گوید که صدور احکام اخیر محکمه حزب جماعت اسلامی را تضعیف نکرده است.
او
گفت آنان در سال 1971 این کارها را انجام دادند. اما اکنون رهبری و یا نسل جوان جماعت اسلامی در حال ظهور است. ممکن نسل جدید رهبری حزب بخواهد از رهبران پیشین حزب به خاطر جرایم مذکور فاصله گیرد و یک حزب دیگر را که دموکرات باشد شکل دهند. این چیزی است که جماعت اسلامی باید در درون انجام دهد. در حالی که سه حکم در فاصله های زمانی کوتاه در هفته گذشته صادر شد، بسیاری از تحلیلگران میگویند که حکومت شیخ حسینه ممکن در اجرای احکام مذکور آهسته‌تر عمل کند تا از نارامی‌های تازه و اتهامات مبنی بر انتقام‌گیری سیاسی جلوگیری صورت گیرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی. ستاره خارجی ریال مادرید به زودی در میدان رقابت حضور می‌یابد. گرسبل مصدومیت را پشت سر گذاشته و در بازی لیگ قهرمانان اروپا یک بار دیگر پا به میدان خواهد گذاشت. روزنامه مارکا در شماره روز دوشنبه خیش به هواداران ریال مادرید اعلام کرد که مشکلات مصدومیت بیل خاتمه یافته است. این نشریه مادرید نگاشته است که ستاره ویلزی به علت مصدومیت رقابت با تیم‌های لوانتا، لیورپول، بارسلونا، کورنلا و گراندارا از دست داد. قرار است او امروز در مقابل لیورپول به نفع تیمش بازی کند. دور برگشت مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا امشب آغاز می شود. در یکی از 8 دیداری که از گروه های A، تا دی انجام خواهد شد، ریال مادرید قهرمان فصل گذشته اروپا یک بار دیگر با لیورپول مقابله خواهد کرد. ریالی ها که دو هفته قبل در بازی رفت در 3-0 در مقابل بارسلونا برنده شدند، اکنون انتظار برد دیگری را در مقابل لیورپول دارد. برنامه کامل مسابقات و وضعیت تیم ها در هر گروه از این قرار است. در گروه A تیم اتلتیکو مادرید 6 امتیاز دارد. اولمپیاییکوس یونان 6 امتیاز، یونتوس ایتالیا 3 امتیاز و مالمو سویدن 3 امتیاز دارد. در گروه بی ریال مادرید اسپانیا 9 امتیاز، لودوگورتی 3 امتیاز، لیورپول انگلیس 3 امتیاز و اف سی بازل سیوی 3 امتیاز دارد. در گروه سی تیم بایر لورکوزن آلمان 6 امتیاز، موناکو فرانسه 5 امتیاز، زینت روسیه 4 امتیاز و بینفیکای پرتغال 1 امتیاز دارد. همچنان در گروه دی تیم بورسیا دورتموند 9 امتیاز، آرسنال انگلیس 6 امتیاز، اندرلخت بلژیک 1 امتیاز و تیم گالاتاسرای ترکیه 1 امتیاز دارد. حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 5، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13. هرات بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11. بارانی. غزنی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6. فراه بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 15، قسمت ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 1 و میمنه بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6 و آسمان قسمن ابری پیش بینی شده است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
و در این قسمت توجه بفرمایید به مطلبی در مورد انتخابات میان دوره‌ای کانگرس آمریکا. قاری ضیا مخدوم، امام مرکز اسلامی میک اسپیس در ایالت ویرجینیای آمریکا میگوید که مسلمانان اگر میخواهند که در پالیسی‌های داخلی و خارجی حکومت نقشی داشته باشند، باید در انتخابات میان دوره‌ای کانگرس رأی دهند. آقای ضیا در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است در حالی که برخی از کاندیدان به مراکز اسلامی میآیند و میخواهند که با مسلمانان روابط نزدیک داشته باشند، اما در برخی از مناطق هنوز هم در این راستا مشکلات وجود دارد. توجه بفرمایید به صحبت محمد هاشم حبیب‌زاده با آقای مخدوم.
نه تنها شما، بلکه در ایالات متحده دیده شده که اکثرا رهبران مذهبی خصوصا مسلمانان تمام جوامع مسلمان را تشویق میکنند که در انتخابات بیشتر سهم بگیرند، در جوامع خود، در کارهای اجتماعی خود بهتر سهم بگیرند. هدف ازی چی است و این انتخابات میان دوره‌ای که در پیش روی است چقدر مسلمانان میتونه که سر نتیجه ازی تأثیر گذار باشند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هیچ اقلیتی در امریکا نتانستن که مؤثر باشند در بخش‌های مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی تا وقتی که در پروسه سیاسی اشتراک بسیار پررنگ نکرده باشند. از این خاطر بر مسلمان‌های که در امریکا مقیم هستند بسیار مهم است که در پروسه سیاسی از طریق انتخابات اشتراک کنند و او اهمیت رای خود جلوه بدن.
بله، اشتراک مسلمان ها در مبارزات انتخاباتی یا در کمپاین های انتخاباتی چقدر پررنگ است؟ آیا از سوی خود کاندیدا مسلمان ها به این تشویق میشن که اونا در کمپاین های انتخاباتی اشتراک بکنن، به نفع کاندیدا صحبت بکنن؟
بله، در جایی که کاندیدا میبینن که مسلمان ها نفوذشون زیاد است و رایشان مؤثر است در نتیجه انتخابات، تا مسلمان ها اینا میاین حتی به مراکز اسلامی مراجعه میکنن و به رهبرای محلی مسلمان ها صحبت های می داشته باشن تا مسلمان ها را تشویق کنن که به طرفداری از اینا رای بدن. اما متاسفانه در بعضی جاهای دیگه کاندیداها کوشش میکنن که بین خود و مسلمان ها یک فاصله را ایجاد کنن، چون نظر به شرایط بعض ایالت ها و نظر به بدبینی هایی که موجود است بین مردم، ای به ضرر آنها تمام میشه که مثلا یک روابط بین یک کاندید و مسلمان ها باشه. دیگه یک تصمیم سیاسی است که اینها میگیرن، اما از این مسلمان ها به یک استفاده عظمی میتونن بکنن در جاهایی که کاندیدها اینها میخواهند که به مسلمان ها نزدیک شوند و مسلمان ها را تشویق کنند، در مقابل مسلمان ها خواسته های خود را می توانند مطرح کنند و طرفداری خود و رای دادن خود مشروط به شرایطی بکنند که ما در پالیسی های داخلی امریکا و پالیسی های خارجی امریکا صدای ما و آرمان ما اینی مسائل است که بر ما مطرح است و از اونها یک سلسله تعهداتی بگیرند که در مقابل برشان با مسلمان ها وعده کنند که رای بدن. اگر چه در این مسائل سیاسی هیچ چیز 100% نیست و کنم تضمین وجود نداره، اما باز هم وقتی اگر مخالفت صورت بگیره و طبق میل مسلمان ها بعضی خواسته هایشان او عملی نشه، در دوره بعدی باز مسلمان ها میتونن که این مسئله رو مطرح کنن و از این نگاهی مسلمان ها اهمیت رای خود میتونن بسیار ظاهر کنن و اهمیت تذیر بر اینها جلوه بدن.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای امریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع به جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
و در این بخش فشردگی چند خبر را می شنوید. امریکایان امروز در انتخاباتی شرکت می کنند که طبق پیشبینی تحلیلگران جمهوری خواهان برای نخستین بار در یک دهه گذشته کنترل کانگرس را به دست خواهند گرفت. در صورت عملی شدن این امر، مناقشه سیاسی تازه‌ای با براک اوباما جمهوری ایالات متحده طی دو سال باقی مانده ریاست جمهوریش پدید خواهد آورد. جمهوری خواهان به طور عموم به حیث حزب سیاسی محافظه‌کار در امریکا شناخته می شوند که بر مجلس نمایندگان دارای 435 کرسی کنترل دارند. این حزب شاید کرسی های بیشتری را به 233 کرسی که اکنون در دست دارد اضافه کند. انفجار در یک مراسم مذهبی در نایجریا باعث کشته شدن کم از کم 32 غیر نظامی شد. تندروان گروه دولت اسلامی در عراق دیروز 36 تن اعم از مردان، زنان و کودکان قبایلی سنی را در محضر عام با شلیک اسلحه کشتند. یک متنفذ قبیله البو نمر و یک مقام عراقی با بیان این مطلب گفت که با وقوع آن حادثه شمار کشته شدگان توسط تندروان در روزهای اخیر به بیش از 200 تن رسیده است. تندروان مرتبط با القاعده روز دوشنبه بر ضد شورشیان تحت حمایت غرب در شمال سوریه تهاجمشان را تشدید بخشیدند. تندروان سرحد مهم با ترکیه را مسدود کردند و ضعف گروه‌های عمده مخالفین را آشکار ساختند. مخالفینی که ایالات متحده امیدوار است آنان را به حیث نیروی جنگی علیه تندروان اسلامی تقویت کند. دست کم 24 پناهجوی افغان در اثر غرق شدن یک کشتی حاملانان در شمال تنگه بسفور بحیره سیاه در سواحل ترکیه جانهایشان را از دست دادند. یک دکتر در سیرالئون به خاطر مصاب بودن به ویروسی ابولا جان باخت. او پنجمین دکتر است که در آن کشور غرب آفریقا از اثر این بیماری جان می‌دهد. مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عرب و کویت در مورد ایجاد یک میثاق نظامی در مقابل تندروان اسلامگرا در سراسر شرق میانه مذاکره می‌کنند. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که احتمال دارد این کشورها در رابطه به این میثاق با توافق برسند. و ساختمان جدید مرکز تجارت جهانی تقریباً 13 سال پس از حملات دهشت‌افکنی 11 سپتامبر در شهر نیویورک دیروز به بهره برداری سپرده شد. شنونده عزیز، این بود خبرها و گزارش‌ها که در دو برنامه صبحگاهی رادیو آشنا امروز تقدیم شد. به لحظات ختم برنامه امروز صبح رسیدیم. لحظات بعد همکاران رادیو آزادی از همین امواج رادیو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم شما می‌کنند. شما را اکنون به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و کامیاب باشین. با تشکر از این که همراه با نشرات رادیو آشنا بودید. روز خوش، خداحافظ و موفق و کامیاب باشین.